بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل 13 بحث قدرت باری تعالی، مباحثش مطابق بیان علامه طباطبایی مباحث اصلیش تمام شد. رسیده بودیم به اشکال و پاسخ ها. 3 اشکال و پاسخ در این فصل مطرح شده. یه این قلت و قلت رو در جلسه دیروز گذروندیم، هرچند این اشکال و جواب ها به همدیگر مرتبطه چنانچه مشاهده خواهید فرمود. این قلت و قلت دوم بدین شکله. مستشکل در اشکال دوم تقریبا اشکالش رو در 2 مرحله مطرح کرده. این از جهت اینکه عبارت‌ها خوب تنظیم بشه و پاسخ‌ها جایگاه خودش رو پیدا بکنه عرض می‌کنم. در 2 مرحله اشکالش رو طرح کرده. مرحله اول از اشکالش اینه که ما هیچ معنی نمی‌بینیم که یک حقیقت دارای مراتب متعدد باشه و هر مرتبهش ویژگی‌های خاص خودش رو داشته باشه. چنانچه ما این روند رو در باب علم کاملا مشاهده می کنیم. مثلا علم در یک جا کیف نفسانیه، مثلا علم حصولی که ما به اشیاء خارجی داریم کیف نفسانیه، ولی مثلا علم ذات خودمون به ذات خودمون چیه؟ جوهره، اونم از سنخ جوهر نفسانی، پس متفاوت شده. علم عقول و مفارقات به خودشون چیه؟ اونم جوهره، ولی جوهر عقلانی، متفاوت شده. تا میرسیم به علم باری تعالی به ذات خودش، خب علم باری تعالی به ذات خودش اصلا نه عرضه نه جوهره، صرف وجوده. خب پس میبینید که حقیقت علم یک واقعیتی هستش دارای مراتب مختلف، هر مرتبه ویژگی‌های خاص خودش داره. بعضی از جاها ممکنه، بعضی از جاها واجبه، بعضی از جاها از سنخ ماهیته، بعضی از جاها از سنخ ماهیت نیست. بعضی از جاها شما میبینید که جوهره، بعضی از جا میبینید عرضه. خب چطور ما همین بحث رو راجع به اراده پیاده نکنیم؟ اراده هم یه چنین حقیقتیه. در یه جایی اراده کیف نفسانیه که مثلا در ما و اینها باشه، اما این نفی نمی کند که اراده شکلهای دیگری داشته باشد تا مثلا برسد به باری تعالی. اراده باری تعالی همون علم عنایی او باشه، اراده باری تعالی همون علم او باشه. و ما دیگه بحث دیگری در ارتباط با اراده حق تعالی مطرح نکنیم. این مرحله نخست از اشکالی که مستشکل داره مثلا. مرحله دوم اینه که میگه که فاعل مختار وقتی میخواد فعلی انجام بده حتما با مشیت و اراده کار میکنه. چنانچه خودتون هم در عبارتهای قبلی فعل جمله به صورت ضمنی قبول کردید که فاعل مختار با مشیت و اراده کار خودش رو انجام میده. خب خدای متعال هم فاعل مختاره، این رو که شما مخالف نیستید. وقتی فاعل مختاره پس فعلش رو با اراده و مشیت انجام باید بده، منتها اراده و مشیت در ماها، در حیوانات، در انسانها غیر از علم یه چیز دیگری است، ولی اراده و علم در باری تعالی همون علم باشه. این مستشکل هی دنبال این استش که اراده رو همون چی بکنه؟ علم بکنه و بدین ترتیب ببره تو مراحل بالاتر در باب حق تعالی، مصداق اراده رو همون علم تلقی بکنه. این 2 مرحله از اشکالی استش که در انقلت دوم مطرح شده. من این قسمت از عبارت میخونیم تا برسیم به پاسخ علامه. فانقلت من الجائز ان يكون لوجود واحد ما به حسب نشاعاته المختلفه ماهیات مختلفه و مراتب متفاوته. ممکنه که اینجور باشه. چه اشکالی داره، چه معنی داره که یک وجود، منظور از یک وجود یک حقیقت، یک شی، یک حقیقت به حسب نشاعات مختلفه ای که پیدا میکنه ماهیت های متفاوت داشته باشه، مراتب متفاوت داشته باشه، اصلا بعضی از جاش ماهیت داشته باشه، بعضی از جا ماهیت نداشته باشه. بالاخره یک حقیقت با توجه به این که ما فضاهای تشکیکی رو هم که قبول داریم کاملا این معنا میتونه جا بیفته، یک حقیقت به حسب تشکیک مراتب متعدد داره، هر مرتبهش ویژگی‌های خاص خودشو داره، بعضی جا ماهیت عرضیه، بعضی جا ماهیت جوهریه، بعضی جا اصلا ماهیت نداره. بعد مثال میزنه کل علم الذی اذا تعلق بالخارج منا هو کیف النفسانی و اذا تعلق بنفوسنا جوهران نفسانی. مثل علمی که اگر تعلق به خارج از ما بگیره، یعنی مثلا اشیایی که در بیرون داریم، خب این میشه کیف نفسانی، علم حصولی است و کیف نفسانی، همون صور ذهنیه. و اذا تعلق به نفوسنا، اگر این علم به نفس خودمون تعلق به این علم ذات به ذات باشه، خب این میشه جوهران نفسانی. نفسانی رو توجه کنید در مقابل اون عقلی بعدی، جوهر هست ولی جوهر نفسانیه، چون جوهر پنج نوعه، یکیش جوهر نفسه، جوهر نفسانی. و علم العقل به ذاتهی جوهران عقلیون، و علم عقل هم به خود، یعنی عقول مفارقات علمشون به خودشون جوهره، اونم چه جوهری؟ جوهر عقلیه. بیاییم بالاتر، و علم الواجب به ذاتی، واجبان به ذات، و علم واجب الوجود به ذات خودش واجب به ذات. اینجوری میتونست بگه که اصلا دیگه ماهیت نیست دیگه. الان برخی از توضیحاتی که دادیم رو خودتون باید اضافه کنید و بهتر و قشنگتر میشه. اصلا ماهیت نداره، صرف وجوده، تازه واجب هم هست، در حالی که میبینیم و علم الممکن به ذاتی ممکنون به ذات. پس گاه از اوقات واجبه، گاه از اوقات ممکنه، گاه از اوقات ماهیت داره، گاز اوقات ماهیت نداره، ماهیت داره، گاز اوقات عرضیه، گاز اوقات جوهریه. خب وقتی چونین بله؟ حالا در نگاه مشهور که همین قبول میکنن، حالا چنانچه بحث به این شکله، خب اراده چه مشکلی داره اینجوری باشه؟ فکون الارادت التی فینا کیف النفسانیان، خب اراده چه اشکال داره اینجوری باشه؟ اگر ارادهی که در ما هستش حتما کیف نفسانیه، این دیگه لازم نمیکنه که همه جا اراده کیف نفسانی باشه، که همینجور میتونید بالا ببرید. مثلا در باب باری تعالی، در باب باری تعالی اراده مطرح باشه، ولی اراده او همون علم او باشه، چیز دیگری نباشه، چه معنی وجود داره؟ میتونید اگه جور دیگه سامان میداد علامه همینجاها در واقع جلوی این مستشکل رو میگیره. فکون الارادت التي فينا كيفا نفسانيا لا يدفع كون ارادت الواجب لفعله هو علم الذات. این روند رو بس ببینید، ممکنه خیلی قلم جالب نباشه اینجا، این میتونستم روانتر و قشنگتر پیاده بکنم، ولی مراد همینه. این بخش اول از اشکال مستشکل. اما بخش دوم، ثم ان من المسلمه ان الفاعل المختار لا يفعل ما يفعل الا باراده و مشیه. چیزی که مسلمه اینه که فاعل مختار انجام نمیدهد اونچه که انجام میدهد مگر به اراده و مشیت. هممون قبول داریم که فاعل مختار با اراده و مشیت کار میکنه. خودتون هم قبلا این تعریف رو قبول کردید، ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. پس فاعل مختار اینجوری عمل میکنه. والواجب تعالی فاعل مختار، واجب الوجود هم که فاعل مختاره، پس بنابراین در فعلش چی داره؟ با اراده و مشیت کار میکنه. فلهو ارادتون لفعله، مشیتون لفعله. بله، اراده ای که در ما هستش غیر از علم ما هست، ولی اراده باری تعالی همون علم او هستش. لکن الارادت التي فینا و هی الکیف النفسانی غیر متحققتون هناکه، اراده ای که در مؤسسش که همون کیف نفسانی باشه و مغایر با علم، اونجا متحقق نیست. در باب باری تعالی این جور اراده مغایر با علم متحقق نیست. و لیس هناک الا العلم و ما یلزمه من الاختیار، و نیستش در باب باری تعالی مگر علم و لوازم علم. لازمه علم چیه؟ اختیار. و لیس هناک الا العلم و ما یلزمه من الاختیار، چون علم مؤثر در عمله. تفسیری که علامه از اختیار میکنه با توجه به بحثای گذروندیم چی هستش؟ این هستش که ما اگر یک چیز داشته باشیم که مبدأ فعل باشه، این فاعل هم علمی باشه، علمش هم مؤثر باشه در فعلش، با توجه به اون روندی که در علم مؤثر داریم که تصور فایده باید بکنه، تصدیق فایده باید بکنه، او رو خیر و کمالش بدونه، همین علم منشأ صدور فعل می شود. تا همینجا اختیار درسته. و لیس هناک الا العلم و ما یلزم من الاختیار. فعلم پس بنابر این، حالا که اینجوری شد، همون علمش اراده باشه، نه اینکه بیایید یک چیز دیگری غیر از علم بعد شوق درست بشه و بعد اراده درست بشه کما اینکه در ما هستش. نه، اینجوری نیست. همون علم او اراده اوست. و لیس هناک الا العلم و ما یلزمه من الاختیار. فعلمه تعالی هو ارادته. پس علم باری تعالی همون ارادهش باشه. فهو تعالی مرید بما انه عالم بعلمه الذی هو عین ذاته. پس باری تعالی مرید است از اون جهت که عالم است، از اون جهت که عالم است مرید است، به حسب همون علمی که عین ذاتش است مریدم هست. پس بنابراین باری تعالی علم به مواسوا داره، علم او علم فعلیه، علم بسیار شدیده، از سر کمال برمیخیزه، شوق و اراده و اینا لازم نداره، خودش منشأ فعل در بیرون میشه. پس ما به همین جهت که علم او اینجوریه بهش میگیم چی؟ اراده. خب حالا تلاش های پشت صحنه رو نگاه بکنید که این اسباب پشت صحنه که مثلا خب باری تعالی این همه در آیات و روایات بحث اراده و مشیت باری تعالی مطرح شده، اونها هم هست. قول تو آره همینطور، آره میخواد ذاتیش کنه، اراده رو الان نمیخواد که ببره تو ذات. و اما پاسخی که میده، طبیعتاً وقتی انقل دو مرحله از اشکال باشه، پاسخ هم باید چی باشه؟ دو مرحله باشه. منتها اینو باید توجه، اینه اگه انسان توجه نکنه اصلا قاطی میکنه که این عبارت ها به چه شکله. این دو مرحله کردن از اشکال بهتر ما رو متوجه عبارت های علامه در پاسخ میکنه. خب پاسخ علامه باید در دو مرحله باشه منتها. بله؟ نه یک اشکال نیست در واقع. این تو این فنگولد اگر خوب تحلیل بکنید دو تا اشکال وجود داره، گرچه میتونه این دو تا اشکال یک نوعی به همدیگه ارتباط و کمک برسونه به همدیگر، ولی واقعا دو تا اشکاله. لذا الان علامه هم در دو مرحله پاسخ میده، منتها اول میاد مرحله دوم رو پاسخ میده، بعدن تو اون لا ینبغی ان یغاس میاد مرحله اول از اشکال، یا در واقع همون اشکال نخست در این انقلت رو چیکار میکنه؟ پاسخ میده. قلت چجوری جواب میده؟ ببینید اونی رو که خیلی مسلم هست و ما میپذیریم این استش که در فاعل‌های مختار حیوانی که شامل حال انسان هم بشه، در فاعل‌های مختار حیوانی ما اینجا علم به خیر بودن اون فعل رو هم داریم، مضاف بر او اراده‌ای که به شکل کیف نفسانی ازش برای تحقق او رو هم داریم. ولی در فاعل مختاری که راجب واجب الوجود بخواد پیاده بشه، همه ی حرف ما و بحث ما این استش که اون چه که در اونجا داریم فقط علم به کمال و خیر بودن این مسئله است، همین مقدار دیگه بحثی به عنوان اراده ما نداریم. همه ی حرف ما اینه که شما نمیتونید چیزی با بله علم رو اونجا میخواید راه بدید بدید، علم رو با هر توضیح میخواید بدید بدید با همون بحثای، ولی اراده رو شما اونجا نمیتونید راه ببرید. چرا؟ میگه به خاطر اینکه مرادتون از اراده چیه؟ یا شما میگید اراده به گونه ای تعریف میکنید که تطبیق میکند بر همین اراده ای که بعد از شوق در ما محقق میشه، همین کیف نفسانیه. خب این معنای از اراده مغایرتش با علم که خیلی واضحه، این معنا از اراده مغایرتش با علم خیلی واضحه. شما میخواستید بگید اراده در باب باری تعالی از خود علمه، درسته؟ ما در باب فاعل مختار حیوانی قبول کردیم دو چیز هست، علم به کمال و خیر بودن این فعل و مقدمات و چیزایی که در درونش میخواد همش توش لحاظ بشه، و بعدی اراده که بعد از شوق اینها محقق میشه. اما در باب باری تعالی هم ما و هم شما همه قبول داریم که فقط چی وجود داره اونجا؟ علم به کمال و خیر بودن این فعل درش وجود داره با همه یه مکانیزمی که در اینجا لازم است، این علم و علم مؤثر و همه چیزایی گفتیم تا اینجا هست. حالا اونی رو که باز هممون قبول داریم در باب باری تعالی وجود نداره چیه؟ من دارم عبارت‌ها رو یه مقدار تکمیل می‌کنم. اونی که هممون قبول داریم در باب باری تعالی وجود نداره چیه؟ اراده‌ای که بعد از شوق بیاد به نحو کیف نفسانی باشه. الان دعوای من و شما الان میگه دعوای من و شما مستشکل این استش که شما میخواید بر اون در واقع علم به خیر و کمال بودن که ما هم قبول داریم همون منشأ فعل استش، شما میخواید بر این اطلاق اراده بکنید. حالا ما بحث میکنیم، میگیم به لحاظ همه اصطلاحاتی که در باب اراده داریم بیاییم بحث بکنیم، اراده معنیش چیه؟ اگر منظور از اراده همین تحلیلی است که بعد از شوق و اینها میاد، خب شما هم قبول داریم ما هم قبول داریم که این در باب باری تعالی نیست و این غیر از علمه، یعنی به علم باری تعالی نمیتونید واقعا این معنا از اراده رو صدق بدید، پس این کش رفت کنار. اگر معنای دیگری از اراده میخواید تبیین بکنید، خب اون معنای دیگر اراده بکنید، تبیین بکنید. چرا میگید علم با همون معنایی که داره مصداق اراده میشه؟ ما در هیچ اصطلاحی نداریم که علم رو بگن اراده، پس شما نمیتوانید اراده رو ببرید بالا خود علم بکنید و علم رو بگید همون اراده ذاتی پر علم، همون علم ذاتی پروردگار، چیز دیگه ما اینجا نداریم. اگر مرادتون از اراده همین کیف نفسانی که اونجا نیست و اصلا با این معنا نمیتونید بر علم اطلاق کنید، اگر معنای دیگر هستش بفرمایید اون معنای دیگر چیه. اگر بخواید بگید که نه علمی که این گونه باشه ما از این بعد میخوایم بهش بگیم اراده، این در هیچ اصطلاحی وجود نداره، پس بنابراین اراده رو به هیچ نفس شما نمیتونید بالا ببرید و صدق بدید. بله ما اراده رو به عنوان صفات فعلی بار، اگه دغدغه داری که مثلا در آیات و روایات یرید و یشاء و امثال اینا هستش، بله اراده و مشیت از منظر ما به عنوان صفات فعلی پذیرفته شده است که در این قلت و قلت سوم بیشتر راجع به این صفت فعلی بحث مطرح خواهد شد. تا اینجا پاسخ هستش به مرحله دوم از اشکال مصر. مرحله دوم که میگم واقعا اشکال دو تا اشکاله، حالا ما برای اینکه ایشون در یک اشکال مطرح کرد گفتیم دو مرحله، این پاسخ مرحله دوم. و اما برگردیم به مرحله نخست از اشکالی که شما کردید. مرحله نخست چی بود؟ این بود که چه اشکال داره یک حقیقت دارای اطوار متعدد باشه، در هر طوری و در هر مرتبه ویژگی‌هایی داشته باشه. مثلا زد به بحث علم، الله میگه ما هم هیچ مخالفتی نداریم که برخی از حقایق این گونه باشن. خیلی عبارتای الله اینجا اگر انسان توجه نکنه نارساس، یعنی مفهوم نیست چیکار میخواد بکنه، خیلی واضح نیست، گرچه انسان چند دور که دقت میکنه متوجه میشه که بحث ایشون اینه، اگه بخواد که بیان ایشون پاسخ اشکال باشه و الا اگه جور دیگه بخواد برداشت بکنه اصلا پاسخ اشکال نمیشه. حالا در هر صورت الله میخواد بگه که ما اصل بحث رو قبول داریم، حقایقی هستن که دارای اطوار و مراتب متعددی هستن، هر مرتبه خصوصیات داره، تا اینجا رو میپذیریم. حتی میپذیریم اون مثال شما را که راجع به علم پیاده کردید، واقعا علم رو ما قبول میکنیم اینجوریه. مثلا علم در یک مرحله کیف نفسانیه، در یک مرحله جوهر نفسانیه، در یک مرحله جوهر عقلیه، در یک مرحله، ولی علم یک محتوایی داره که اون محتوا قابل صدق بر همه این موارد هست. و اتفاقا ما پیشتر در بحث‌های قبل آدرس خواهیم داد، در بحث‌های گذشته مطرح کردیم که اگر یک مفهومی بر مقوله‌های متعدد صدق بکنه و خصوصا اگر شما مفهومی داشته باشید که هم بر واجب هم بر ممکنات صدق بکنه، این نشون میده که اون واقعیت دارای یک مفهوم فوق مقوله است. حالا اینجا هم نکته‌های ریزی داره که شاید در تطبیق عرض بکنم. مفهوم فوق مقوله است، همه گفتن اگر یک معنایی رو پیدا کردید که بر بیش از یک مقوله صدق میکنه این دیگه صفت وجودیه، مقوله ثانیه، توجه که به حسب مراتب متعدد قابل صدق هست، یا اگر مفهومی هم بر واجب هم بر ممکن باشه، این از این سنخه. ما در باب علم مخالفتی با اون چی که شما گفتید نداریم، پس اصل بحث رو قبول میکنیم یک، جریان او در علم رو هم قبول میکنیم دو، اما مشکل ما راجع به چیه؟ اراده است. اراده اینجور نیست، یعنی اون چی که ما از اراده میفهمیم لفظ اراده محتوا داره، محتوا اراده همین هستش که بعد از شوق پیدا میشه. شما هیچ چیز دیگری نمیتوانید پیدا بکنید در مراتب بالاتر و در باب باری تعالی که بتوانید حقیقت معنای اراده رو اونجا جریان بدید بدون اینکه او رو ارجاع بدید به حقیقت دیگر. خود شما هم تو کلمات خودتون هی اراده رو ارجاع میدید به چی؟ به علم. کار دیگه نکردید که. خب شما یه کاری بکنید مثل باب علم که در مثلا صور ذهنی یک جور معنا میکنید، در علم ذات به ذات یک جور معنا میکنید، در مراتب دیگه در باب باری تعالی هم اون اصل معنا رو حفظ میکنید ولی متن رو عوض میکنید، مرتبه رو، خصوصیات مرتبه رو عوض میکنید. همین کار راجع به اراده بکنید. یعنی محتوای اراده رو به گونه‌ای برای ما معنا بکنید که یه چیزی در باب باری تعالی پیدا کنید، غیر از چی باشه؟ علم باشه، غیر از چیزهای دیگه باشه، بتوانید مفهوم اراده رو حقیقتا در اونجا صرف بدید. نه دیگه، واقعا قدرت یه چیزی هست در اونجا، کما اینکه در باب علمه علامه میخوان اینو بپذیرن. غیر از علمه، نه غیر از علمه، علم یکی از مؤلفه هاشه، مبتنی بر علمه، اما خود علم رو نمیگیم قدرت. توجه کردید؟ یعنی اگر علم باشه، مبدعیت باشه، علم مؤثره در حوزه مبدع و فعل داشته باشیم، اینجا صفت قدرت پا میگیره. واقعا چیزیست غیر از حتی مبدعیت، غیر از حتی فرض کنید که علم، غیر از مثلا مؤثر بودن علم در فعل، یک صفت دیگه ما احساس میکنیم اونجا، اما چیزی با عنوان اراده ما مشاهده نمیکنیم. اگر هم میخوایم کاری بکنیم، با دست پا بکنیم، همین کاری که علامه در باب قدرت میکنه، ما در باب چی بکنیم؟ اراده بکنیم. ببینید بیان رو الان بخونیم اینجا. قلتو الذی نتسلمه. ببینید حالا جواب پس شد دو مرحله. مرحله نخست مال مرحله دوم اشکاله. قلتو الذی نتسلمه ان الفاعل المختار من الحیوان لا یفعل ما یفعل الا ان علم بمصلحت الفعل و اراده بمعنی الکیف النفسانی. فاعل مختار حیوانی از جمله انسان انجام نمیدهد آنچه را که انجام میدهد مگر با دو مؤلفه، علم به مصلحت فعل، این مصلحت فعل یعنی همون خیر بودن و کمال بودن فعل، و دو، اراده به معنای کیف نفسانی. و ان الواجب تعالی لا یفعل ما یفعل الا ان علم به مصلحت الفعل. ولی واجب الوجود، همینجا عبارت ها باید خیلی دقیق تر بشه، یک مشکلاتی اینجا قابل تر هست و باید بحث ها دقیق تر بشه. مصلحت فعل یعنی چی؟ ما حالا عرض کردیم برمیگرده به خیر بودن فعل و امثال اینها، حالا برمیگرده به مباحثی در علت غایی و اینا. حالا در هر صورت، و ان الواجب تعالی لا یفعل ما یفعل الا ان علم به مصلحت الفعل، فقط همین دیگه، اون بخش دیگر وجود نداره. خودتونم قبول دارید بخش دیگر وجود نداره. الان تمام دعوای من و شما اینه که شما میخواید بر این علم به خیر بودن و کمال بودن اراده اطلاق بکنید، ما میگیم این درست نیست. همه دعوای ما اینه، ولی شما هم قبول دارید اراده با اون معنایی که داره در باب حق تعالی جریان نداره. چیز دیگری هم که به ما نشون ندادید اراده حق تعالی باشه. و اما ان هذا العلم الذي هناك، علمی که در اونجا هستش، وجوده وجود الاراده والمشیه، وجود این علم همون وجود اراده و مشیت باشه، یعنی اونی که مصداق علم می شود مصداق اراده و مشیت باشد. و این لم یکن ماهیته هی الکیف النفسانی، ولو اینکه ماهیتش کیف نفسانی نباشه فغیر مسلم، این پذیرفتنی نیست، ما اینو قبول نمی کنیم. با اینکه ماهیت اراده در اونجا صدق نکنه، فقط علم صدق بکنه، ما بهش بگیم اراده، این رو قبول نمی کنیم. این نعم رو داخل پرانتز بذارید تا اون سیجی. نعم لنا ان، یعنی چون وسط کار آورده، نعم لنا ان ننتزع الاراده من مقام الفعل، یعنی الله هم دیگه نتونست صبر کنه به این معنی که بابا ما هم اراده رو قبول داریم، ولی اراده و مشیت رو جز صفات فعل قبول میکنیم. نعم لنا ان ننتزع الاراده من مقام الفعل کسایر صفات الفعلیه، بله ما میتونیم انتزاع بکنیم اراده رو از مقام فعل مثل بقیه صفات فعلیه. کما تقدمت الاشاره الی فی البحث عن صفات الفعل فصل دهم و سیجی او در اون انقلت و قلت سوم. و بالجمله، برمیگردیم به همون قبلی، و بالجمله لا دلیل علی، تمام اینا رو باید جمع کنید تا بشود پاسخ چی؟ مرحله دوم اشکال مستشکل. و بالجمله لا دلیل علی صدق مفهوم الاراده علی علم الواجب تعالی بالنظام الاصله، اصلا ما هیچ دلیل نداریم که این دلیل به ما مصحح و مجوز بده که بتونیم صدق بدیم مفهوم اراده را با توجه به مفهومی که داره بر علم واجب الوجود به نظام اصلا. حالا همین رو توضیح میده. فان المراد به مفهوم ها اما هو الذی عندنا، مراد به مفهوم اراده، مراد از مفهوم اراده یا همونی هستش که پیش ما هست، فهو کیفیت نفسانیت مغایرت للعلم، این یک کیفیت نفسانی است، یک معنای ویژه داره، مغایر هم هست با علم. چطور شما میخواهید اولا این مفهوم در اونجا وجود نداره، ثانیا بر علم اطلاق نمیتونید بکنید. و اما مفهوم آخر و اما مفهوم آخر یقبل و صدق علا، این العلم به ان الفعل خیرون داخل گیومه بذارید تا مشکل وجود نیاد. و اما مفهوم آخر یقبل و صدق علا العلم به ان الفعل خیرون فلا نعرف و للاراده مفهوما کذالک. اما مفهوم دیگری اگه بخواید برای اراده درست کنید که بتونه صدق بکنه بر این مصداق العلم به ان الفعل خیرون، همون مصلحت که بالا میگفته، بر این بخواست صدق بکنه فلا نعرف للاراده مفهوما کذالک، ما چنین مفهومی برای اراده نمیشناسیم، شناسایی نمیتونیم بکنیم، چون شما میخواین اینو برای علم بیارید. اگر مفهوم دیگری هم داره که شما معرفی نکردید، شما بیاید معرفی بکنید، شاید ما قبول کردیم. و لذا قدمنا ان القول بان علم الواجب تعالی بالنظام الاحسن ارادته من اشبه به تسمیه. این آخرین جمله اون انقلت و قلت دوم بود که گفتم اینجا توضیح میاد. و به همین خاطره که اومده و گفتیم که توضیحش در دومی میاد. و لذا قدمنا ان القول بان علم الواجب تعالی بالنظام الاحسن، این که گفته میشه علم باری تعالی بالنظام احسن، به نظام اصلح، همون اراده باری تعالی است، این اشبه به دینی محتوایی نیست، محتوایی نیستش. این مثل این که میگید ما عزیمت اصطلاح میکنیم و الا هیچ واقعیتی نداره. ولا ينبغي ان يغاص، اینجا برمیگردیم به قسمت اول بیان مستشکل، قسمت اول بیان مستشکل، چون مستشکل بیان اولی که داشت، حالا میخواد علامه تو اینجا چیکار میخواد بکنه؟ میگه ما حرف شما رو قبول میکنیم، جریانش در باب علم رو هم قبول میکنیم، ولی جریانش در باب اراده رو نمیپذیریم. میگه شما توضیح بدید اراده رو. یعنی لااقل الان نقطه اون پیکان حملات علامه به این بیان معروف فلسفی هستش که گفته میشه علم باری تعالی همون اراده است. علامه اینو نمیخواد بپذیره و چون چیز دیگری رو تعقیب نمیکنه در ارتباط با ذات باری تعالی، چیز صفت دیگری رو پیگیری نمیتونه بکنه که مصداق اراده بشه، پس میگه اراده جز صفات چی هستش؟ فعلی است، با توضیحی که بعدم میاد. نه میخوره، خیلی از عبارات ظاهرشون تقریبا به همین شکله. ممکنه ما قصد کردیم امروز تمام کنیم. ولا ينبغي ان يغاص الاراده بالعلم الذي، پس این ولا ينبغي توجه کنیم، ما دو مرحله رو علامه قبول میکنه. اصل بحث حرف طرف رو که میتونه یک حقیقت زو مراتب باشه قبول میکنه، راجع به علم قبول میکنه، فقط میگه اراده رو با اون مقایسه نکن. ولا ينبغي ان يغاص الاراده بالعلم الذي يقال انه كيفيه نفسانيه ثم يجرد عن الماهيه ويجعل حيثيه وجوديه عامه موجوده للواجب تعالى وصفا ذاتيا هو عين الذات. سپس زوار نیست، بس زوار نیستش که قیاس بکنید اراده را به علم. حالا تو باب علم ممکنه ما این حرف را قبول کنیم، بالعلم الذي يقال گفته میشه، چون بعضی گفته این يقال انه كيفيه نفسانيه یا جای دیگر علامه خودش قبول نداره کیف نفسانیه، من برام روشن نشده که علامه حتما اینجوری باشه. حالا در هر صورت ولا ينبغي ان يغاص الاراده بالعلم الذي يقال انه كيفيه نفسانيه، نباید اراده رو با علمی مقایسه بکنید که علم وضعیتش اینه، علم یه جا کیف نفسانیه، ثم يجرد عن الماهيه ويجعل حيثيه وجوديه عامل موجوده للواجب، سپس از ماهیت مجرد میشه، چه ماهیت عرضی چه ماهیت جوهری، خیلی تند داره علامه میره، مثل ما میزین که اجرا داشتن آخر کتاب بود، ثم یجردن الماهیت و یجعل، خب مجرد از ماهیت میشه، چه عرضی چه جوهری به حسب اون توضیحی که داده بود مستشکل، و بعد حیثیت وجودی عام یعنی معقول ثانی وجودی قرار داده میشه که هم موجود استش برای واجب الوجود به عنوان وصف ذاتی، هم برای دیگران، ولی در واجب الوجود به نحو وصف ذاتیه، هو عین الذات. و ذالک لانا، و ذالک این که ما میگیم، این جمله هم دست اندازهایی داره، باید توجه کنید همجوری که عرض میکنم. و ذالک این که گفتیم اراده رو با علم مقایسه نکن به خاطر اینه. و ذالک لعنا، و ذالک لعنا ولو سلمنا ان بعض مصادیق العلم، این خیلی جواب ولو سلمنا، شما دنبال جواب مثلا ممکنه بگردید. حالا ما مثلا گفتیم که جوابش این فبعضون آخر من مصادیق، خیلی جالب نیست عبارت، ولی در هر صورت اینجوری میخواد بگه. و ذالک این که گفتیم اراده رو با علم مقایسه نکن به خاطر اینه که اگر ما بپذیریم ولو سلمنا ان بعض مصادیق العلم و هو العلم الحصولی کیف نفسانیان، اگر ما بپذیریم که بعضی از مصادیق علم که همون علم حصولی باشه کیف نفسانی باشه،
فبعضون آخر من مصادیقهی و هول علم الحضوری جوهران او غیر ذالک، اما بعضی دیگر از مصادیق علم، اینجور دارم معنا میکنم که اون عبارت دوست، اما بعضی دیگر از مصادیق علم که علم حضوری باشه جوهر است یا غیر این، اصلا نه جوهر است نه عرض. و توجه داشته باشید ما قبلن و قد تحقق قبلن صفحه 89 سطر 3 از کتاب ما، صفحه 258 سطر 9 از کتاب ما، فصل 1 از مرحله 6 و فصل 10 از مرحله 11، و قد تحقق ان المفهوم الصادق على اکثر من مقوله واحده وصف وجودی غیر مندرج تحت مقوله منتزع عن الوجود بما و وجود. میفرماد قبلا روشن شد که مفهومی که صدق میکند بر بیش از یک مقوله، این یک وصف وجودیه، این مقوله ثانی میشه. وصف وجودی غیر مندرج تحت مقولتن، تحت مقولتن منتزع عن الوجود بما و وجود، یعنی غیر مندرج از تحت هیچ، تحت یک مقوله درج نمیشه تحت هیچ مقوله ای، و منتزع میشود. این منتزع آن غیر مندرج، منتزع آن عن الوجود بما و وجود، انتزاع میشود از وجود، از اونجا که وجوده. فللعلم معنا جامع یهدی الیه تحلیل، پس علم یک معنای جامعی داره که تحلیل ما رو به اونجا میرسونه. بعضی از جا ماهیت، بعضی از جا جوهر، بعضی از جا عرض، بعضی از جا اصلا هیچ چیز از اینا نیست. پس معلوم میشود یک معنای جامعی در همه اینا داره، و هو حضور شیئن لشیئن. این اینجوری هست ولی اراده این گونه نیست، یه جمله اینجوری. اما چون اراده رو با علم مقایسه نکنید، ذالک لعنا، اگر ما بپذیریم این حرفا رو در باب علم ولی در باب اراده نمیپذیریم این رو، اراده این گونه نیستش. این تا اینجا شد در واقع انقلت و قلت دوم. و اما انقلت و قلت سوم، انقلت سوم اینه که خب شما که این همه تأکید میکنید اراده جز معنای کیف نفسانی که ما میشناسیم نداره، پس چطور او رو جزو صفات فعلیه حق تعالی در نظر میگیرید؟ جزو صفات فعلیه هم نمیتونه باشه. و حالا که شما پذیرفتید جزو صفات فعل است، اگر جزو صفات فعل هستش، یک جا اراده در نفس ما شکل گرفته، یک جا در فعل باری تعالی شکل گرفته، پس معلوم میشود که اراده منحصرا کیف نفسانی نیست. وقتی اراده منحصرا کیف نفسانی نباشه، در ارتباط با جواهر و اینها اطلاق بشه، بر اساس همین قواعدی که الان گفتید، باید صفت وجودی باشه. وقتی صفت وجودی باشه، پس در باب باری تعالی به گونه‌ای میتونیم راه بدیم. نگاه کنید، میفرماد که فإن قلت لو کانت الاراده لا یعرف لها معنا الا الکیفیت النفسانیت التی فی الحیوان، اگر اراده شناخته نشده باشه برای الا الکیفیت النفسانیت التی فی الحیوان، اگر اراده شناخته شده نباشه برای او هیچ معنایی مگر همین کیفیت نفسانی که در حیوان و انسان اینا هستش، فما بالها تنتزع من مقام الفعل ولا کیفیت نفسانیت هناک. میفرماد پس چطور میشه که انتزاع میشود همین که اراده از مقام فعل، در حالی رو که هیچ کیفیت نفسانی تو مقام فعل نیست؟ فهو شاهد الا ان لها معنا اوسع من الکیفیت النفسانیه و انها صفت وجودیت کالعلم. خود این نکته که هم در نفس ما هست هم در مقام فعل باری تعالی هستش، نشون میداد که شاهد بر اینه که اراده یک معنای وسیع‌تر از کیف نفسانی داره، و این که اراده صفت وجودی هستش مثل علم و بقیه داستانها. این در واقع این قلتیست که، این قلت سومیست که مطرح شده. و اما در قلت، خب اینجا هم عبارت خیلی دقت میخواد و باید مواظب باشیم، استثنایی آورده، این مقدار سخت تطبیق کردنش. ولی پیش از این که ایشون وارد جواب اصلی بشه، دو تا مقدمه میگه، اینا رو مقدمه در نظر بگیریم بهتر روشن میشه. یک مقدمه اینه که شما تو ادبیات خوندید الفاظ ضرورتاً بر معانی حقیقی لازم نیست دلالت کنن، تارتاً بر معنای حقیقی، تارتاً بر معنای مجاز. این مقدمه. مقدمه دوم، صفات فعلیه پروردگار، یعنی صفات فعل حق تعالی، صفات فعل حق تعالی ذات باری تعالی به او متصف نمیشه. یه جور صفات فعل دیگه، قبلا اینو گذروندیم. این دو تا مقدمه رو داره تا بعد میرسه به جواب. من این فرصت دست دست ندیم این مقدار رو پیاده کنم. قلتو اللفظ کما یطلقا، این مقدمه اوله. اول اللفظ کما یطلق و یراد و بهی معناه الحقیقی کذالک یطلق و یراد و بهی لوازم المعنى الحقیقی و آثاره المتفرعت علی توسعن. توسعن یعنی مجازن. خب چنانچه لفظ اطلاق میشه و معنای حقیقی یعنی خود اون شیء اراده میشه، همینجور هم لفظ اطلاق میشه، استعمال میشه و اراده میشه به واسطه او، لوازم معنای حقیقی، آثار متفرع بر او. چطور ما میتونیم در لغت این کارو بکنیم؟ از باب توسع، از باب مجاز. خب مقدمه دوم، و صفات المنتزعه من مقام الفعل لما کانت قائمتا بالفعل حادثتا به حدوث الفعل، حادثتا به حدوث الفعل متأخرتا بالذات عن الذات القدیمه بالذات استحال ان يتصف بها الذات الواجبه بالذات. صفاتی که انتزاع می شود از مقام فعل از اون جهت که قائم است به فعل، اینا رو خوندیم قبلا، قائم است به فعل، حادث است به حدوث فعل و متأخر استش ذاتا از ذات قدیم باری تعالی، بالذات متأخره یا قدیم، بالذات، بالذات رو به ذات رو قید قدیم بگیرید، اینجوری درسته. متأخرتا به ذات یعنی ذاتن متأخر است از ذاتی که قدیم است به ذات، سه تا ذات اینجا آورده. استحال ان یتصف، چون اینجوریه محال استش که متصف بشود به این جور صفات، یعنی صفات فعلیه، ذات واجبه به ذات. همش این دو تا جمله ذات شده. سواء کان الاتصاف بنحو العینیت او بنحو العروض، چون که این اتصاف بنحو عینیت باشه، یعنی بگیم این صفات فعلی عین ذات پروردگار باشه، یا به نحو عروض باشه، شبیه به اون چیزی که حکمای مشا در علم ارتسامی میگن، کما تبین فی ما تقدم در صفحه 288 که صفات فعلی رو ذات باری تعالی نمیتونه بهش متصف بشه. اما الا ان یراده، این الا ان یراده یه کمی استثناش مثلا شاید عبارت خیلی جالب در نیاد. خب ام الا این که بدون این نکته رو، بعد از اینکه این دو تا مقدمه روشن شد، الا این نکته رو بدون که اراده به نحو حقیقی جزء صفات فعلیه پروردگار نیست با معنای حقیقیش. ما گفتیم اراده جزء صفات فعلیه پروردگار است، اما اراده به معنای مجازیش جزء صفات فعل پروردگاره، یعنی اراده رو ما در صفات فعل به کار میاریم، اما لوازم معنای حقیقی در اینجا داره استفاده میشه و میگیم خداوند مرید است، اراده داره، مشیت داره، در لوازم معنای حقیقی اراده استفاده شده. بعد ایشون مثال میزنه، میگه مثل رحمت، مثل رحمت. حالا وقت ما تقریبا گذشته، سه دقیقه مونده. خب مثل باب رحمت، مثلا در باب رحمت نگاه کنید، رحمت در ما چجوریه؟ رحمت مثلا ما یک بیچاره ای رو میبینیم، همین که او رو میبینیم، اگر قساوت قلب پیدا نشده باشه، وقتی دیدیم قلب ما متاثر میشه، ناراحت میشیم، نگران میشیم، و بعد چیکار میکنیم؟ دست رو خدای نکرده میبریم داخل جیب و یه چیزی هم مثلا در میاریم بهش میدیم، درسته؟ این کار میکنیم، این میشه رحمت. خب و این کمال یک صفت محموده است در ماها، وقتی کمال هستش پس باید خداوند هم داشته باشه، ولی وقتی خداوند داره، اولا این جزء صفات ذاتیه نیست، جزء صفات فعلی است. حالا که جزء صفات فعلی هستش تو مقام فعل انتظام میشه، ما وقتی میخواییم رحمت رو بر حضرت حق اطلاق بکنیم، نمیاییم اون تأثیر و انفعاله که معنای اصلی رحمت هستش رو استفاده بکنیم، که این علامه معنای همین معنای عرفی متعارف که به لحاظ انس ذهنی با عالم ماده شکل گرفته در باب اراده اینا، در همینجا داره استفاده میکنه، میگه این معنی حقیقیشه. رحمت معنای حقیقیش همون تأثیر و انفعالی است که این آثار خارجی رو داره. میگه خب وقتی ما در باب خداوند میخوایم رحمت رو استفاده کنیم، که باید بکنیم، چرا؟ چون رحمت یک صفت کمالیه. وقتی میخوایم استفاده بکنیم، نمیتونیم اون تأثیر و انفعال رو استفاده بکنیم، لازمه تأثیر و انفعال رو که همون دست و جیب بردن و پول دادن، اون رو که رفع حاجت از اون طرف باشه، اون رو استفاده میکنیم. خب در باب اراده هم همینه، معنای اصلی اراده که یک کیف نفسانی است، اون رو اراده نمیکنیم، بلکه اثر این اراده که تحقق فعله، صدور فعله، اون رو اراده میکنیم. اراده پروردگار یعنی صدور فعل از او، و این جزء صفات فعلیه پروردگار است. خب حالا وقتی ما هم تمام شده، طبیعتا ممکن دوستان کار داشته باشن، پس میذاریم این الا ان یراد به حال لواز میباید تمام میکردیم، ولی اجازه بدید که من این قسمت رو، یعنی تمام شده است، بعدم دوستان مطالعه میفرمان و ما هم خیلی سریع تطبیقش رو انجام میدیم در جلسه بعد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
قبلا که این کارو نمی‌کردن راحت به حالت مثلا یه روح معنایی می‌رسیدن و حقیقتاً مثل قضا و قدر و اینا این کارو کردن.
کجا این کارو کردن؟
مثلا قضا و قدر خیلی راحت معنای عرفی رو گفتن.
نه دیگه، معنای عرفیش همراهی می‌کند با اینکه خودش آزاد بشه از معنای مقید به اینها. اینجا ایشون ادعا میخواد بکنه که نمیکنه، همراهی نمیکنه. مثل رحمت، واقعا در لغت رحمت ترحم معنای حقیقیش اون حالت تأثیر و انفعاله. اگر بتونید این کار رو بکنید و معنای حقیقیش رو این نگیرید، طبیعتا الله مشکلی نخواهد داشت. البته یک مشکل دیگه داره و اونی که در ذات باری تعالی چیزی رو پیدا کنید که این وضعیت رو داشته باشه. مثلا به علم بر نگردونید، یه کاری نکنید اینجوری، خودشون مستقل در نظر بگیرید. علامه ایشون اینجوری
مجاز و تعیین، مثلا چجوری علاقش چیه، مثلا علاقش اینه که مثلا نقصی که در نظر نگرفتیم، مثلا یه جور تشبیه کردیم مثلا.
نه دیگه، اراده معنای حقیقیش تصمیم نفسانی است که انسان میگیره. لازمش چیه؟ لازمش صدور فعله. خب در باب باری تعالی اگر اراده رو مطرح بکنید، طبیعتاً چون ایشون معنای حقیقی اراده رو چی گرفته؟ این تحول نفسانی، این تصمیمی که نبود و گرفته، این گرفته. لذا در باب باری تعالی اراده نباید به این معنا اینجا باشه، قطعا باید به معنی لازمه اراده باشه. من عرض کردم این نیاز به این، میخوایم نظر علامه رو به نحو قاطعانه بگیم، باید همه آثار ایشون رو ببینیم. من الان چیزی حضور ندارم که مثلا حالا الله مثلا پیش نگرفتم که الله مثلا در از تفسیر چی میگه، در آثار دیگه چی میگه، این باید تعقیب بشه. ولی اینجا که خیلی واضح داره این مطلب.
بعد این بحث ایشون اینه که حکما اینو میگن یا حکما میگن ذات ما داریم
نمیگن؟ نه، حکما بردن تا ذات ولی روی علم پیاده کردن.
حتی صدرا این کار کرده،
ظاهرا اینطور عمل کرده باشه صدرا. من یادم نیست، نگاه نکردم، چون اینا نگاه نکردم نمیتونم بگم. الان دیگه نگاه نکردم، یاد داشتم اطرافش نداشتم. این منو میشه اون دفعه قبلم حوصله نکردم برم مجدد. اینا نشون میده که نگاه نکردم اینا رو.
همون علم عنایی که میگن باز اراده رو یه چیز جدایی
رفتم که شواهد رو این دفعه دیروز رفتم شواهد رو به اتقان تو شواهد رو اصلا بحث قدرت رو نداره. گفتم اینجا مختصر سری بتونم در بیارم، اونجا نداره. میشد گشت ولی حالا یا تنبلی یا وقت نذاشتم هر چیزی. علامه داره میگه حالا در اصل ممکنه که اینا نشون میده که ممکنه، مثلا من نمیدونم، باید اسفار رو نگاه بکنم ببینم چی میگه. در مشاعرم امروز نگاه میکردم چیزی در قبال این بحث نداره در حوزه قدرت و اینها که نکته ای داشته باشه، خیلی کم و مختصر.
مثل
تحلیل
حکما از اراده چیه تو
همون علم باری تعالی؟ علم حق تعالی دیگه،
همون علم یعنی اراده است که فرق میکنه. اس دو تا اسم
دیگه خواهی اشکال علامه است دیگه.
حالا اونا واقعا همین رو می‌خواستم بگن، گفتم مثلا اون علم
باری ظاهر حرفشون همینه. مثلا تو کلمات مشا ببینید همش میزنن به علم، ولی احتمالاً باید یک نکته، یعنی یک علم با یک ویژگی خاص رو لحاظ کرده باشن، ولی ظاهر کلماتشون همین علم رو میگن اراده.
حالا حتما باید یک چیزی برگردیم که اراده رو یه جوری مناسب اونجا معنا کنیم. حالا لزوما حتما باید به علم،
حالا اون یه بحث دیگه میشه. پس لااقل با حکما داستان این میشه که به علم اینا برمیگردن، میگن خود علم مبدأه. توجه کردی؟ پس اراده رو باید همونجا معنا بکنیم.
یعنی مثلا معقول ثانی توی معقول ثانیه مثلا.
بله؟
اراده خودش یه معقول ثانی توی معقول ثانیه.
اینا که نگفتن، اینا میگن علم اراده است، چیز دیگه که توضیح ندادن که.
منظورشون همین باید باشه ظاهرا.
شما میگین، ولی خب دیگران میدونن، همین الان هم کسانی به راحتی همه این صفات رو عین هم دیگه میدونن، دو مثلا علم و قدرت و اراده و اینا
مبانی که از
اصول فرض باید متفاوت باشه. بله، طبق اون مباحث باید متفاوت باشه. یک معقول ثانی ویژه‌ای باشه که
انتزاع از خود
علم، از مجموعه ذات باری تعالی که سرشاخش علمه، که سر یعنی تیز میشه در نقطه علم، و الا صرفا خود علم هم نیست. یعنی علم خودش کار نیست که، علم پشتوانه باری ذات باری تعالی داره.
این ذات باری داره به خاطر علمش عمل میکنه.
کلفیانسانی عرفا اراده رو مقابل قدرت
میگیرن
یا نه اراده زیر
مجموعه عرفا؟ نه دو تا زیر نه اون اراده جزو صفات در واقع چهارگانه اصلی هست، حیات و علم و قدرت و اراده. نه ولی باز خودشون توضیح میدن که حیات اوله، حیات کلی تره و بعد از حیات بحث علم مطرح میشه و شاید بعدش قدرت مطرح بشه و بعدش اراده.
طولیتی
ولی مغایر میدونن، توجه یعنی مشروط به اونها میدونن، نه اینکه خود اونها بدونن. میگن مثلا حی باید باشه تا علم معنا داشته باشه، از این باب توجه کردی. و بعد میگن علم وقتی بود قدرتم که بود الان اراده معنا پیدا میکنه.
پس به معنا زیر شاخه قدرت نمیگیره،
زیر شاخه علم اراده رو،
اراده زیر شاخه قدرت نمیگیره.
چرا دیگه از یک جدار دیگه مشروط به قدرت و علمه؟
زیر شاخه به این معنا که مثلا خود اسم بیاد ریز بشه، مثلا اسم علیم خودش بیاد سمی یا راحت میگن زیر شاخه علیم.
حالا آیا این زیر شاخه اینا رو ارتباطات اسما آیا اینا به نوع اندماجی است و بعد در از دل اونا باز میشه که من بیشتر این حرف رو باید مطرح بکنم؟ مثلا علم به نوع اندماجی تو حیات هست میاد باز میشه، چنانچه مثلا قدرت چه بسا از درون حیات و علم در بیاد، به نوع اندماجی اونجا هست میاد بیرون بروز پیدا میکنه. اراده به همین سر و بقیه اسما اینجوری، این اول به نوع اندماجیه و بعد به نوع تفصیلی باز میشه. به این سبک باید معنا بکنن تا سلسله اسما که الله باشه هم به این شکل. بحث
قبلا مطرح شد که صفات فعلی اون منشأ و ریشه‌شون توی ذات
هست، این رو قبول میکنه ایشون. همه صفات، همه صفات رو به قیومیت برمیگردونه و قیومیت رو دو جور معنا میکنه، یه قیومیت ذاتی معنا میکنه، یه قیومیت در مقام فعل معنا میکنه. پس بنابراین از این بابم بخوایم ببریم اشکال نداره، یعنی ولی ایشون میگه خود اراده را با مفهومی که داره قطعا با جز صفات فعلیه بدونید. حالا ریشش به کجا برمیگرده، چیکار باید بکنیم؟ مثلا به علم برمیگرده، در مثلا مقام ذات به چی برمیگرده؟ حالا ظاهر بحثی که قبلا ایشون مطرح کرد باید به قیومیت برگردونه، قیومیت را مثلا باید به قدرت برگردونه، احتمالا باید به این سبک عمل بکنه. و حالا این بحث نتیجهش چه خواهد شد؟ نتیجهش اینه که ایشون مثلا اراده رو به یک معنا در اونجا راه میده، راجع به چی تطبیق میکنه، اینا هم قابل مطالعه است. این در ذهنم بود که این چجوری میشه مثلا حرفایی که ایشون بزنه.
این بحث علم رو گفتن که معنای جامعی داره،
بعد
رو گفتن که حضور
و شیء اند شیء اند، معنی شما کار ندارید تمامش میکردم اینجا رو.
معنای جامعی که برای هر طور صادق نیست، حضور و شیء اند شیء اند نیست.
چرا؟ خودش اینه، خودش پیش خودش دیگه،
خودش پیش خودش که این باید این حضور شیئن،
یعنی حضور شیئن ده شیئن، یعنی اتحاد علم عالم و معلوم اینا رو تقاید بشه. پس علم ذات به ذات چجوری همین در خود ما
دو تا چیز اینجا
اعتباراً دو تا باید حساب بشه دیگه. خودش عالم است و خودش رو میفهمه، تا تغایر اعتباری حاصل نشه علم ذات به ذات که معنا نداره که، از دو جهت متعدد، از یک جهت عالم، از یک جهت معلومه و همه میشن حیثیت های اندماجی همین یک ذات. این طوریست دیگه، تا وقتی که دو چیز نباشه عالم و معلوم معنا نداره که. این دو چیز یا اعتباریه به حسب حیثیات متفاوته یا نه واقعا دو تا چیز متفاوته، حضور شه این نشه یه نه هست.
بقیه بحث علم که مطرح کردن علم ارادی به تمام مراتبش که جزء ذات نیست، صفت ذات نیست. مثلا اون بحث که در تو علم داشتیم که حالا علم تو مرتبه فعل
اون که چی، ولی علم ذات که داریم که
بعد اون علم ذات حالا یعنی مثلا اینکه اینجا خب بحث میشه علم الواجب تعالی فی النظام الاصله، این متفاوت از علم ذات به ذات.
آره نتیجه اوست. این علم ذات به ذات که پیدا میشه لازمش علم به نظام احسن هست، یعنی رتبتاً متقدم هست اون علم ذات به ذات و علم به نظام احسن از دل اون در میاد. حالا آیا این علم به نظام حسن اجمالیه یا تفصیلی؟ اینجا معرکه آراست. ولی همه قبول کردن که علم به ماسوا متفرع بر علم به ذاته، این قبول کردن. حالا آیا اون علم به ماسوایی که متفرع بر علم به ذاته اجمالیه یا تفصیلیه؟ خیلی گفتن اجمالیه، صدرا گفته تفصیلیه، مشا میگه هم اجمالی هم تفصیلیه. اجمالی است در مرحله عین ذات، تفصیلی است در مرحله علم اعتصامی. توجه کردید؟ اینجوری توضیح میدم. عرفا هم طبیعتا تو اینجا بحث دارم. علامه اینو
صفت فعل گرفت، بازم حاضر نشد بگه که اراده نقصان داره تو اینجا که صفت فعل گرفت.
نه دیگه، چون اونو خالیش میکنیم دیگه، از اون محتوای کیف نفسانیش خالی میکنیم. تجاوز مجازم بر چی اطلاق میکنیم؟ بر نتیجه اراده. نتیجه اراده صدور فعله.
نه کلا کار ندارم، ولی اینکه چرا عباد داره از اینکه حالا نقصان هم لازم میده، چون این از مقام فعل داره انتظام میشه. اراده از مقام فعل، مقام فعل ذات که نیست که.
خب یکی از چیزهایی رو که نشون میده برخی از صفات فعل باشه اینه که این صفات مشتمل بر نقص مثلا باشن. یعنی اینی که تحریک کرد علامه رو به این طرف که ببرد جزء صفات فعلیه بکنه، اینی که معنای توش محتوای نقصی وجود داره. اینو می‌خواستید بگید شما؟
نه میگم بازم شد کنده خاص، بازم اگر از صفات فعل باشه معنای حقیقی توش
آره، اولا جزء صفات ذات نیست، جزء صفات فعل. ثانیا جزء صفات فعل معنای حقیقیش اراده نشده، معنای مجازیش اراده شده.
معنای حقیقیش اراده شده
چون معنای حقیقیش کیف نفسانیه. معنی حقیقی اراده کیف نفسانیه. این کیف نفسانی که در باب خداوند و جریان فعل وجود نداره که، حتی به عنوان صفت فعل. توجه کردید؟ مثلا خداوند میخواد عقول رو ایجاد کنه، یه چنین کیف نفسانی پیدا میکنه؟ نه.